بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
معذر مبارکتون بیان کردیم که در تعریف تعارض سه تا نظریه مشهور هست که نظریه یک مربوط به جناب میرزای قومی است که الان بحثش نمی کنیم، اما میتونیم توی بحث پژوهشیمون بحثش کنیم. اما در کفایه دو تا نظریه راجع به تعریف تعارض مطرح شده. نظریه شماره یک خود صاحب کفایه است که فرمود تنافی دلیلین به حسب حجیت، درسته؟ تنافی دلیلین به حسب دلالت، که گفتیم دلالت اینجا ها یعنی حجیت، نه کشف و ظهور. تعریف بعدی دیگه بقیهش حواشیش بود. تعریف بعدی تعریف شیخه که ایشون فرموده که تنافی دلیلین به حسب مدلولشون، یعنی مدلول گفتیم یعنی معنا. و از اینجا شیخ و از اینجا جناب آخوند شروع میکنه به اشکال گرفتن به این تعریف. اشکالشون چیه؟ اشکالش اینه که ما مواردی داریم بین دو مدلول، یعنی بین دو معنای دو دلیل تنافی هست، اما تعارضی تو کار نیست. چرا؟ چون اینها تو مقام حجیت با هم دیگه درگیر نیستن، هر دو حجتن. این نمیاد نفی حجیت بکنه، تنافی در حجیت این نسبت به آن و آن نسبت به این نیست، اما معانیشون با هم دیگه بفرمایید تنافی دارن. یعنی این یک معناست که غیر از اونه و اون یک معناست که غیر از اینه. نکته ای دارید؟ خب باریکلا اینو انشالله تو بحث پژوهشی بحث میکنیم. شیخ اعظم، من اونا رو میدونم، اونا دیگه تو پژوهشه. شیخ اعظم برای اینکه این مشکل رو جواب بده یه کلمه اتحاد موضوع هم آورده، وحدت موضوع آورده. گرفته چی شد؟ وحدت موضوع آورده ایشون. اما آخوند میفرماید چرا ما یه تعریف بدیم که هی قید اضافه کنیم؟ یه تعریف میدیم کنیم، یعنی اگر ما گفتیم اینجا تعارض یعنی تنافی دو دلیل از حیث حجیت، دیگه نیاز به وحدت موضوع نداریم. اما شما میگید تنافی دو مدلول، بعد میخوای بگی که با وحدت موضوع، میگه یه قید وحدت موضوع میزنه. بله، وحدت موضوع رو میزنه، بعضی مشکلات حل میشه. حالا انشالله ما تو اون بحث پژوهش که رسیدیم به بحث تعریف تعارض، سه تا تعریف رو بررسی میکنیم. هم میرزای قومی صاحب قوانین که اون یک نظریه بود برای خودش تو زمان خودش معروف بود، جناب حضرت شیخ اومد نقدش کرد و آخوند اومد اینو نقد کرد. سه تا تعریف الان میشه. حالا انشالله. خب جناب حضرت آخوند میفرماید که اگر شما تنافی معانی بگیری، دقت کردید بعضی جاها ما مواردی داریم که تنافی معانی هست اما تعارض اصطلاحی نیست. تعارض اصطلاحی نیست یعنی چی؟ یعنی احکام تعارض بار نمیشه. احکام تعارض چیه؟ تراجیح و تعادل. تراجیح و تعادل. احکام تعارض تراجیحه، یعنی اول میریم سراغ مرجحات، بعد اگر نبود به تعادل رسید، بعد میریم سراغ حکم اولیه یا حکم ثانویه، آیا تساقط یا تأخیر، بعد چیه انشالله. خب ایشون میخواد بگه که ما بعض از ادله رو داریم که به دست عرف میدیم، عرف یه نگاه میکنه، اصلا شاید نگاه هم نکنه، رفتار میکنه عرف، اصلا نگاه هم اصلا تعارضی بینشون نمیبینه، در حالی که معانیشون کامل با هم دیگه چی دارن؟ متفاوتن، تنافی دارن. مثال اولی که خوندیم و تموم شد چی بود؟ مثال اول بحث حکومت بود که در بحث حکومت یک دلیل ناظر بر بگید بر دلیل دیگه از حیث کمیت اون موضوع دلیله. اینجاها اصلا میگه اینجاها تعارضی نیست، اما تنافی هست. تنافی تو چی؟ تو معنا، نه تنافی تو حجیت ادله. هر دو حجتن، هم فبن علل اکثر حجته، هم لا شکل کثیر شک حجته. اما معانیشون چیه؟ معنای این چیه؟ لا شکل کثیر شک یعنی به شکت اعتنا نکن، یعنی حکم فبن علل اکثر رو اعتنا نکن. اون میگه نه خیر اعتنا کن، این میگه نه خیر اعتنا نکن. تنافی دارن، این میگه من هستم تو نیستی، اون میگه نه خیر من هستم تو نیستی. اما دلیلا نمیگن من حجتم تو نیستی، اون میگه من حجتم، هر دو حجتم. پس اینجا تعارض نیست. مورد بعدی توفیق عرفیست. منظور از توفیق گفتیم چیست؟ جمع. یعنی بعضی اوقات شما دو دلیل رو به عرف میدید، عرف میگه که اینها با هم تنافی ندارن. چه تنافی ندارن؟ تو مقام حجیت با هم دیگه تنافی ندارن، یعنی این نفی حجیت آن و آن نفی حجیت این نمی کنه. میگه هر دو حجتن، اما چیکار میکنه؟ سه حالت داره. یک، یه موقع میاد تصرف میکنه در یکی از آن دلیل ها، یک موقع میاد تصرف میکنه در هر دو دلیل و جمع میکنه بینشون، یک موقع میاد در یکی از اونهای معین، حالا فرقشو با اون بالایی خواهیم گفت، میاد چیکار میکنه؟ در یکی از اون دو دلیل معین تصرف میکنه و این تصرفش باعث توفیق عرفی و جمع عرفی میشه. این توفیق عرفی و جمع عرفی بفرمایید اون تنافی رو حل میکنه، تنافی در حجیت رو حل میکنه، اما تنافی در معانی میمونه دیگه. بالاخره این بله، میخوام بگم دیگه به تنافی در حجیت کشیده نمیشه، میاد جمع عرفی میکنه، میگه لسان این دلیل با توجه به این تفسیر اینه، پس منافاتی با اون نداره. دقت کردید؟ و هیچ کدوم از احکام تعارض رو پیاده نمی کنه. که احکامش چی بود؟ ترجیح یا تراجیح و بعدم تعادل یا تساقط یا تخییر. گرفته چی شد؟ یا توقف. بعضی هم توقف هم گفتن، الان میرسیم به اونجا. حالا فقط تطبیق مونده. جلسه قبل خدمتون گفته بودیم اگر اجازه بدید امروز این چند سطر رو تطبیق بدیم. عبارات بسیار دقیقه. او کانا، این او عطف به چیه دوستان؟ باریکلا، فرمود رافعتون لتعارض، که گفتم این تعارض تو چیه؟ باریکلا، گفتم بنویسید فل معنا، میاد تعارض در معنا رو حل میکنه. چطور؟ به ان یکون احدهما قد سیق ناظرن، تموم شد. او کانا، این اوکانا یعنی چی؟ یعنی آن دو دلیل علا نحوین جوری و طوری بودن، اذا عرضا علال عرف، اونها رو عرضه کنیم به جناب عرف، جناب عرف با یه لبخند وفق بینهما، بین آن دو توفیق حاصل میشه، حاصل میکنه. توفیق حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی جمع میکنه، بین آن دو دلیل جمع میکنه. خب این نحوه توفیق و جمع چگونه است؟ به تصرف فی خصوص احدهما. میاد چی میگه؟ میگه اگر این اولی رو اینطور تصرف کنیم دیگه تنافی با اون دومی نخواهد داشت و هر دو زندگیشون رو میکنن.
در معناش تصرف
حالا در معنا، یعنی میخواد بگه که معنای این دلیل این نیست که با اون منافات داشته باشه، یه طوری معناش میکنه که با اون معنا منافات نداشته باشه و کنار هم مسالمت آمیز زندگیشون رو ادامه میدن با شادی و خوشی. اینو کی میکنه؟ عرف. عرف همیشه میخواد جمع کنه. بله، هم خودش خوشحاله، هم میخواد دیگران رو خوشحال کنه، هم مشکلات رو حل میکنه. به تصرف فی خصوص احدهما. اگر یادتون باشه مثالی که زدیم احکام اولیه، یعنی احکامی که به عناوین اولیه میخوره و احکامی که به عناوین ثانویه میخوره. حالا احکام عناوین اولیه چی بود؟ ما، یعنی ما که میگیم یعنی شر، شر وقتی یک شیعی رو میبینه، مصلحتی یا مفسدهی در او میبینه، لحاظ میکنه و به خاطر این مصلحت یا به خاطر این مفسدت حکمی صادر میکنه که اگر مصلحت بود وجوبه و اگر مفسده بود حرمته. پس این شیء شارع مقدس وقتی در اون مصلحت میبینه، چون احکام تابع مناطاتن و علل، به اون علل مصالح و مفاسد موجود در متعلقات اون یا اون موضوعات هستن یا متعلقاتشون هستن، شارع میاد حکمی صادر میکنه. پس حکم الشیء فی حالت الاعتیاد والاختیار میشه حکم شارع به عناوین اولیه یک شیء. یعنی حکم وضو به ما هو وضو بدون هیچ قید و عنوان ثانوی، بدون هیچ قید و عنوان ثانوی. عناوین ثانویه یعنی چی؟ بعضی اوقات یه حکمی برای یک موضوعی صادر شده در حالت عادی و اختیاری، اما بعضی اوقات از این حالت عادی و اختیاری در میاییم. مثلا چی؟ مثلا دوچار استرار میشیم، دوچار اکراه و اجبار میشیم، دوچار بله دوچار چی میشیم؟ عسر و حرج میشیم، دوچار ضرر و ضرار میشیم. اینا میشن حکم و شی به عناوین ثانویه. پس حکم اولیه برای وضو اینه که الوضو واجبان، خدا مصلحتی در وضو دیده، این مصلحت باعث شده که ذات باری تعالی انشاء بکنه امری رو، و اون اینه که توضأ و وضو بگیرید. این وجوب وضو به خاطر مصلحتی است در ذات این وضو که خدا لحاظ کرده و علت این حکم شده، اما در حالت عادی، در حالت اختیاری. اما الان میرید دکتر، آیه دکتر میگه که آب زدن به این پوستت باعث میشه که پوستت کنده بشه، پس اینجاها الان این وضو دیگه وضو به ما هو وضو نیست، وضو به یه عنوان ثانوی است. عنوان اولیش همون وضوئه، عنوان ثانویش وضو به ما هو مضرون، دیگه نمیتونی وضو بگیری. اینجا چی میاد؟ میگه تیمم کن. دقت کردید؟ پس به عنوان هل اولی وضو واجب است، به عنوان هل ثانوی وضو واجب نیست. اینا تنافی دارن یا ندارن تو معنا؟ اما هر دو هم حجتن، پس تعارض نیست. اما طبق تعریف جناب شیخ، شما که میفرمایید تنافی مدلولین، اینجا دو تا معنا با هم دیگه تنافی دارن اما تعارض هم نیست. چرا تنافی نیست؟ ببخشید، چرا تعارض نیست؟ چون تنافی در دلیل نیست. عناوین اولیه حجتن، عناوین ثانویه هم حجتن، و این حجت بودن نفی اون نمی کنه و حجت بودن این هم نفی اون نمی کنه. خب اینجا عرف میاد در یکیشون تصرف میکنه. دقت کردید؟ تصرف چطوری میکنه؟ تو اقتضا و فعلیت میفرماید که احکام اولیه احکام اقتضایی هستن لولا العناوین الثانویه، و اگر عناوین ثانویه اومدن اون اقتضا کنار میره و فعلیت برای عناوین ثانویه میشه، پس وضوع ضرری دیگه نداریم. دقت کردید؟ خب الخمرو حرامون، الخمرو حرامون، این چیه؟ حکم الشیء به عنوان هل اولی. حکم خمر به ما هو خمر حرمته. الان یه عنوان ثانویه میاد و اون چیه؟ اکراهه. راهزنا شما رو گرفتن دیدن عجب مقدس خوبی هستید، میخوان اذیتت کنن، میگن یا این یک لیوان شراب رو مینوشی یا خودتو تمام نسلت رو نابود میکنیم. خب اینجا دیگه اکراهه دیگه، اجبار عنوان ثانوی شد. ما چی میگیم؟ میگیم باشه این شراب حلالی درست میشه اینجا، شما بخور. میگیم ببخشید حرام بود، میگه بله حرام بود، اکراه میگه حلاله. تنافی تو مدلول هست، تنافی تو معنا هست، اما تنافی تو حجت نیست، تو دو دلیل نیست. خب چطور درستش میکنیم؟ تصرفی احده ما، تصرف تو عناوین اولی چی میگیم؟ میگیم الخمر حرامون اقتضاءن لولا العناوین الثانویه. عنوان ثانوی اومد، این اقتضا دیگه از تبدیل به فعلیت نمیشه، اون عنوان ثانوی تبدیل به فعلیت میشه، تموم شد، تنافی رو حل کردیم. تنافی تو مدلول هست، اما تنافی توی دلیل نیست از حیث حجیت. پس اینم یه مثال دیگه. مثال بعدی هم که زدیم اینه که میاد تو دوتا دلیل تصرف میکنه، که مثالی که زدیم بحث چی؟ ثمن العذرت صحتون، ثمن العذرت لیسه به صحتن. یه دلیل میاد میگه که آقا صحته یعنی چی؟ یعنی حرامه ثمنش. یکی میگه نیست، میگیم درسته. اونجا که میگه صحتون، یه نفس داریم یه ظهور داریم. اونجا که میگه صحت نیست، یه نفس داریم یه ظهور داریم. اونجا که میگه صحته، ظهور داره در عذره انسان، نفس در عذره غیر انسان، مثل عذره مثلا گاو، درسته؟ اونجا که میفرماید لیس به صحتن، اونجا هم یه ظهور داره یه نفس داره. ظهور داره چی؟ بفرمایید.
ظهور داره
بعد نفس میشه توی انسان، درسته؟ خب ما میگیم این دوتا نفسا رو میگیریم، ظهورا رو میذاریم کنار. اونجا که میگه العذرتو ثمن العذرت سحتون، یعنی برای انسان. اینی که میگه لیس به سحتن، یعنی غیر انسان لست. تموم شد.
این نست و ظهور ساختنش به دلیل خارجی صورت گرفت.
بله دیگه، اینجاها ببینید، اینجاها دو تا دلیل داریم. این دو تا دلیل دقت کنید، این دو تا دلیل چی هن؟ یه نست داره یه ظهور. این نست و ظهور رو از کجا میفهمیم؟ باریکالله، از دلیل خارجی. اگه دلیل خارجی نداشته باشیم گیر میکنیم، اگه دلیل خارجی نباشه میشن تعارض دیگه. اگه نتونیم جمع،
نه
تصرف داریم میکنیم تو دلیل، اما با کمک یه دلیل بیرونه. نه دیگه، اون دلیله به تنهایی نمیتونه کاری کنه، اون دلیله میاد کمک چی میکنه؟ کمک ما میکنه که این نوع تصرف رو بکنیم. مثال دقیقی که بنده جلسه قبل زدم این بود، یه روایت میاد میگه که افعل. اینا رو خیلی داریم تو روایات، دقت کردید؟ به ما میگه چی؟ افعل. یه روایت دیگه به ما میگه که همون مسئله رو میگه لا تفعل، میگه نکن این کارو. پس یه روایت میاد میگه این کار رو بکن، یه روایت میگه که این کار رو نکن. خب اینجاها ما فکر میکنیم میگیم اینا رو کی داره میگه؟ میگه مولا. مولا هم آدم حکیمیه، پس دوچار چی شده؟ یه تا میگه بکن، میگه تا بکن. این تعارض در معنا، تعارض در دلیل قطعا نیست، چون دوتاش از من صادر شده، یقینا هم از من مولا صادر شده، تو معنا هست. میگیم باید درستش کنیم، بگیم اینجا افعل، بفرمایید، حمله بر استحباب میکنیم، لا تفعل رو نفی الزامش رو میکنیم. مثل اون آیاتی که مربوط به سیدم هست، که مثلا ام شده، اما اینجا ام به معنای اباحه است نه به معنای لزوم. فستادو فکر کنم و اذا حللتم فستا دو، شما از لباس احرام در اومدید برید صید کنید. این برید صید کنید یعنی چی؟ مباح. اینجا حمله به اباحه نیست.
حکیم بعیده که لا تفعل.
باریکلا. خب باریکلا. اینجا اگر حکیم همینه دیگه، چون از یه مولای حکیم صادر شده، ما ناچاریم تو دو دلیل تصرف کنیم.
تصرف هم نمیشه
حلش میکنیم دیگه.
نمیشه.
چرا نمیشه؟
شما میفرمایید افعل رو ما هم به معنی استحباب میگیریم.
بله.
بعد لا تفعل رو به معنای عدم الزام میگیریم.
بله.
حکیم هم چیکار
میکنه؟ بله بله. میگه این کار نکن، از اون طرف میگه این کارو بکن، از این طرف میگه این کارو نکن. ما الان توی شرح لمعه یادم چند مورد داشتیم که مثلا ما نهیو تنزیهی کردیم، نهیو تنزیهی کردیم. چطوری نهیو تنزیهی کردیم؟ چون گفتیم مولای حکیم نمیاد تناقض صحبت کنه، از یه طرف میگه این کارو بکن، از یه طرف میگه این کارو نکن. پس یعنی چی؟ یعنی این کارو بکن یعنی انجامش بده، این کارو نکن یعنی چی؟ تنزیهش میکنیم، یعنی الزامی نیست در انجام دادنش، هیچ تنافی هم نیست. اگه میگفت باید انجام بدی، از این بر میگفت نباید انجام بدی، این میشد
حکیم. چه معنی داره
دادن؟ خب این که حالا چه نکته‌ای داره، حتما یه نکات آموزشی توش هست، میخواد امتحانت کنه. وقتی من تو رو مخیر میکنم بین یک امر مستحبی و عدم الزامی، شما چقدر برای من، همون مثلا مسلک حق الطائی که شهید صد مطرح میکنه است، که ما جواب میدیم به شهید صد، میگیم اگر یه عبدی به خاطر اینکه احتمال میده مولاش این مسئله رو پسندیده، خیلی میره به اون مسئله اهمیت میده، ما میگیم این نشان دهنده معرفت عبده، نه الزام عبد. اونا میگن الزام. حالا بگذاریم، این ممکنه آموزشی باشه، میخواد ببینه شما چند مرده حلاجی، چقدر خودتو کنترل میکنی. من شما رو گفتم مباح این کارو بکنی، دقت کردید؟ شما ممکنه حد بزنی که دلم بیشتر این میخواد که انجام ندی، اما میگه میتونیم انجام ندی، یعنی انجام بدی اما نده. حالا ندهی هم اشکال نداره، امکان داره. مولای حکیم قطعا حرکتش سر حکمته، مثلا یکیش برای امتحانه، یکیش برای اینه که طرف تربیت بشه.
احتمال
داره
که باعث
گیج
شدن
مکلف نه حکیم میاد مکلف رو نه قطعا نمی کنه
گیجش بکنه که اینقدر به عسر حرج بیفته. ببینه مقصود،
ببینید شما تو بحث حکومت گفتی خیلی واضحه، گرفتید؟ توی حکومت گفتی خیلی واضحه، اینجا حالا که وضوحش کمتر میشه. اما اگر عرف تأمل کنه، وقتی میگم عرف، الان مثلا یه قانون تو پارلمان اروپا تصویب میشه که فلان چیزو انجام بدید، بعد از ظهر یه قانون همونا تصویب میکنن که بگید انجام ندید. میگیم پس اون که میگه انجام بدید، این که میگه انجام ندید، چیکار کنیم؟ سریع شورا نگهبانشون اینطوری تفسیر میکنه عرفشون، میگه اینجا که گفت انجام بدید یعنی خوب انجام بدید، اما اگه نتونستید هم انجام بدید اشکالی نداره، اینطور تفسیر میکنن تموم میشه.
بله
عزیزم، نه حالا کلی دارم میگم. بله
لازمه که حکمت حکیم اینه که اگر مخاطبش به گیجی، به تعبیر آقا
گیجی، اگر برسه به گیجی نمی کنه. بله
همینی که بیان میکنم، قطعا مخاطبش به گیجی
قطعا میفهمه، قطعا خلاف حکمت میشه. و سومی هم که حالا انشالله میرسیم، پس ادامه میدیم. کما هوه داره توضیح میده که کجا ما میاییم در یک دلیل بالخصوص، گوش میدید، دلیل بالخصوص تصرف میکنیم. مثلا میگیم این حکم به عنوان هل اولی اقتضایی است، حکم به عنوان هل ثانوی الان فعلی میشه. کجا؟ کما هو مضطرد فی مثل الادله المتکفله لبیان احکام الموضوعات به عناوین هل اولیه. میگه این مسئله، این ما بنویسید چی؟ تصرف در چی؟ خصوص احدهما. این ما میشه، این تصرف در خصوص احدهما مضطرد و شایع است در مثل ادله‌ای که متکفل بیان احکام موضوعات به عنوان هل اولیه است. بنویسید الوضو واجبان، مثال مع خب مترد است در این مثل با چی؟ اون مقابل این ادله چیست؟ مع مثل الادله النافيه للعوس والحرج والضرر والاكراه والاضطرار، ادله ای که نافیه عسره، مثل لا عسره ولا حرجه، عافیه ای که ادله ای که نافیه ضررن، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل ادله ای که نافیه اکراه هستن، مثل چی؟ رفع مستکرهو، ادله ای که نافیه اضطرار هستن، رفع مضطرو یا مضطرو. خب اینها چی هن؟ این ادله نافیه چی هن؟ اسمشون چیه؟ مما، این ادله ایست که یتکفل لأحکامها به عناوین ثانیه. شارع میاد متکفل میشه برای بیان اینها، این احکام، این احکام، این موضوعات به عناوین ثانویه، همون وضو با عنوان ضرریش، همون وضو با عنوان حرجیش، همون وضو با عنوان عسریش، به عناوین ثانویه. خب چطوری ما اینجاها جمع میکنیم بین این دو دلیل؟ حیثو، این حیثو چیه دوستان؟ علت این وفاق رو چطور این وفاق و جمع انجام میشه؟ از این حیث، حیثو یقدم فی مثل هما، مثل هما میخوره به اولی و ثانوی، چی یقدم؟ الادلت النافیتو. چی؟ خب ظرف دیگه، اما داره علت رو بیان میکنه. دقت کردید؟ چرا وفق بین هما؟ یعنی این جمع کردن این طوریست که تقدیم میشود در مثل آن دو ادله نافیه. خب ایشون دیگه توضیح نداده بیشتر، من براتون توضیح دادم از بیرون. یعنی میاییم میگیم عناوین اولیه احکام اقتضایی است، عناوین ثانویه با وجودش موضوعشون که ضرر، عسر، اضطرار، اکراه، دیگه چی بود؟ حرج، اینها حکم فعلی است، دیگه اقتضایی نیست. اقتضایی یعنی لولا المانع، و اینجا مانع هست. اقتضایی یعنی لولا المانع، یعنی مقتضی هست اگه مانع نباشه، چون اینجا مانع هست اون اقتضایی میره کنار، این مانع میگه من هستم. ولا تلاحظو النسبت بینهما اصلا. دوستان نسبت بین اینها چیست؟ نسبت بین وضو و ضرر، نسبتشون عموم خصوص منوج عزیزان. یعنی ما وضوعی داریم که ضرری نیست، مثل وضوع اختیاری، درسته؟ یه سری ضررایی داریم که وضوع نیست، مثل روزه گرفتن مثلا. یه وضوعی داریم که ضرری هم هست که مورد همین هاست. میگه آقا ملاحظه نمیشود اون نسبتی که بین آن دو هست، اصلا نسبتی که بین آن دو هست بنویسید نسبت عموم خصوص منوجهی، که بگیم اینجا با هم دیگه درگیر شدن، چون تو منوج چی هست؟ دو افتراق یه اجتماع. اینجا در مورد اجتماع چی کار میکنیم؟ میگیم اینها دارن همدیگر رد میکنن. میگن نه رد نمیکنه، اون اقتضاییست، این فعلیست، تموم شد. این اقتضایی لولال مانع، مانع که اومد فعلیت پیدا میکنه، تموم شد. همینو میخواد بگه. میگه میفرماید ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا، این نسبت عموم خصوص منوجهی که این وضو و ضرر در یک مورد جمع بشن، پس اینجا بینشون چی هست؟ تعارض هست، پس هر دو ساقط بشن. میگه نه، اینجا هر دو ساقط نمیشن، درسته جمع شدن تو یک موردی که همدیگر رو نفی میکنن، اما حل میکنیم این نفی با اون جمع عرفی، چگونه؟ با تصرف در دلیل یکیشون، و اون کدومه؟ عنوان اولی. چطور تصرف میکنیم؟ میگیم اقتضاییست لولا المانع. دومی چیه؟ مانع فعلیست و مشکلی نداره. خسته شدید؟ و یتفقو، درسته؟ انگار خسته شدید. و یتفقو فی غیرهما، و ممکن اتفاق بیفته چه چیزی؟ این ملاحظه نسبت در غیر آن دو. غیر آن دو یعنی چی؟ یعنی خود عناوین ثانویه بعضا با هم درگیر میشن و اینجا باید یکیشون رو مقدم کنه دیگه. مثل چی؟ مثل عسر و ضرر. شما الان توی خونه هستید، توی باقی هستید، کنارتون هم یه باقه. الان هر روز میخوای بری آب، اون آب لوله کشی داره شما ندارید، شما هر روز باید برید تا سر رودخونه چشمه، پدرتون در اومده دچار عسر و حرج شدید، میگه حالا که دچار عسر و حرج شدم یه چاه میزنم. چاه میزنید، باغ بغلی خشک میشه. یعنی عسر شما موجب ضرر به دیگران شد. حالا بین عسر و حرج اینجا تنافی هست، اینجا نه دیگه ملاحظه میشه، میگیم اینجاها این عسر نباید موجب ضرر به دیگری بشه، لذا ضامنی. گرفتید؟ کما و یتفق فی غیرهما، دقت کردید؟ اینطور کما لا یخفا، همونطور که آره، همونطور این کما لا یخفا میدین یعنی چی؟ یعنی بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ حالا انشالله دوستان رابطه بین امارات، رابطه بین امارات و اصول عملیه، حکومت است یا ورود است یا تخصیص است، چون تخصیص هم قائل داره، کدام است؟ تأملی بفرمایید. جلسه بعد میخواییم پنبه این نکته رو بزنید. جهت دقت کنید، جهت این که این بحث و قشنگ بفهمید، چند صفحه قبل در بین تعارض بین اماره و استصحاب بحث خوبیش آخوند داشته، دو سه صفحه قبل از بحث تعارض، انتهای استصحاب، بین تعارض بین اماره و استصحاب بحث خوبی هست. حالا چون استصحاب نماینده اصوله، همون بحث رو میتونیم اینجا پیاده بکنیم و کمک شایانی میکنه در فهم این تقدیم، که تقدیم از باب حکومت است، ورود است یا تخصیص است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.